ساعت 14:02 به وقت تهران است. صدای ما را از رادیو فردا در مجله نیمروزی میشنوید. امروز یک شنبه 23 خرداد 1400 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر با این امید که روز آرامی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید دعوت میکنم در این برنامه 30 دقیقه‌ای ما رو همراهی کنید. مجله نیمروزی رو با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود و سپس با گزارش‌ها و دیدگاه‌های تحلیلی میهمانان در حوزه‌های مختلف ادامه خواهیم داد. اما چند دقیقه خبر آغازین رو از همکارم بکتاش خمسه‌پور بشنوید.
درود شنوندگان ارجمند. شورای اطلاع رسانی دولت با رد انتقاد برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در مورد نحوه برخورد دولت با اعتراضات سراسری آبان 98 نوشته که به عبارت این اطلاعیه نحوه و شیوه برخورد با اغتشاش جزء مسئولیت‌های دولت نیست. در اطلاعیه آن شورا که امروز منتشر شده تاکید شده است که اصلاح قیمت بنزین تصمیم کلان ملی و حاکمیتی بود و مصوبه گران شدن بنزین به امضای سران سه‌قوه و تایید رهبر جمهوری اسلامی رسیده است. در واقعی گران شدن بنزین در آبان 98 اعتراضات مردم که ابتدا متوجه گرانی بنزین بود سپس به مخالفت با سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی تسری یافت، با سرکوب گسترده، خونین و مرگبار حکومت مواجه شد و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز 1500 تن در اعتراضات کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی که اعتراضات مردم را اغتشاش و توطئه دشمن توصیف می‌کنند تاکنون آمار رسمی درباره تعداد بازداشت شدگان در اعتراضات اعلام نکردند و مراجع قضایی به اتهامات برخی افراد بازداشت شده کماکان در جریان است. همزمان با برگزاری دور ششم مذاکرات احیای برجام در وین، وزیر خارجه آلمان از طرفین خواسته است به مذاکرات سرعت بیشتری بدهند. هایکو ماس که در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای حضور ندارد به خبرگزاری رویترز گفت از طرفین مذاکرات خواسته با این انعطاف‌پذیری و عملگرایی مذاکرات را با سرعت بیشتری جلو ببرند. در پایان دور پنجم مذاکرات برخی دیپلمات‌های حاضر در آن پیشبینی کرده بودند که دور ششم دور پایانی رایزنی‌های حاضر باشد. با این همه معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی میگوید به نظر نمی‌رسد این هفته مذاکرات به پایان برسد. یک سخنگوی اتحادیه اروپا روز گذشته گفت پیشرفت‌هایی حاصل شده اما مذاکرات فشرده‌ای بر سر مسائل باقی مانده از جمله چگونگی برداشتن گام‌های طرفین جریان دارد. مذاکره کننده روسیه در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین گفته است برای نهایی کردن مذاکرات و دستیابی به توافقی دست کم دو هفته دیگر زمان نیاز است. میخائیل اولیانوف در خاتمه جلسه روز گذشته گفت برای تمیز کردن متن کنونی و برداشتن پرانتزهای دور موضوعات ثانویه به دو هفته دیگر زمان نیاز دارند و اینکه باید روی نحوه و چگونگی اجرای توافق تمرکز کنند. میخائیل اولیانوف با این حال تأکید کرده به رغم اختلافاتی که باقی مانده روند مثبت است. انریک مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا که نشست جلسات هسته‌ای را بر عهده دارد بار دیگر نسبت به دستیابی به توافقی برای احیای برجام و بازگشت تهران و واشنگتن به تعهداتشان در چارچوب آن توافق ابراز خوشبینی کرده است. و سران گروه 7 در دومین روز از نشست خود طرحی برای مقابله با نفوذ جمهوری خلق چین از طریق سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها در کشورهای در حال توسعه مطرح کردند. رهبران 7 کشور پیشتاز صنعتی موسوم به گروه 7 که در کورنوال بریتانیا گرد هم آمدند در جستجوی یافتن پاسخی هماهنگ برای مقابله با افزایش نفوذ اقتصادی جمهوری خلق چین از طریق پروژه موسوم به راه ابریشم هستند.
خبرها رو از بکتاش خمسپور شنیدید. سپاس که همچنان با مایید. پیشنهاد می‌کنم همین خبرها و دیگر گزارش‌های متنوع رادیو فردا رو با مراجعه به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com با جزئیات بیشتری پی بگیرید. اما مجله نیمروزی رو ادامه خواهیم داد با این مطالب. روزنامه اصولگرای کیهان در تهران به نامزدهای اصولگرا هشدار داد که هرچه زودتر به نفع یک نفر کنار بروند. محمود احمدی نژاد میگوید بالاترین مسئول مقابله با اسرائیل در وزارت اطلاعات خودش جاسوس اسرائیل بوده. یک عضو ستاد مقابله با کرونا میگوید دست کم تا سه هفته دیگر تعداد مرگ و میرها بر اثر کرونا سه رقمی خواهد شد. مروری هم خواهیم کرد بر فضای مجازی فارسی زبان که امیدوارم تا پایان این مجله نیمروزی با ما بمانید. روزنامه اصولگرای کیهان وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی امروز در سرمقالش نوشت اخبار موثقی که به کیهان رسیده حاکی از آن است که شماری از مدعیان اصلاحات با پوشش سرخوردگی از اصلاح طلبان در ستاد برخی از نامزدهای جبهه انقلاب حضور یافته و با ارائه اطلاعات غلط درباره میزان رأی آنها تلاش می‌کنند آنان را از انصراف به نفع دیگری منصرف سازند. برای دقت بیشتری بر این نکته‌ای که از سوی کیهان مطرح شده با قاسم شعله‌سعدی حقوقدان و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران همراه خواهیم شد. خوش آمدید آقای شعله‌سعدی. آقای شعله‌سعدی، آیا که به نظر شما کیهان داره رسما هشدار میده که این چهار تن به نفع یکی که احتمالاً میشه حد زد آقای رئیسی باشه کنار برند؟
با درود به شما و ملت غارت شده ایران، ببینید از حتی چهار سال پیش هم بنده به یک تحلیلی رسیده بودم که بارها همین رو بیان کردم و اون این است که آقای خامنه‌ای علاقمند هست که قدرت نامشروع خودش که قهر کرده از طریق تقلب و خیانت رو موروثی کنه در خانوادش و من تا با یه مشکل جدی مواجه است و اون این است که پسر ایشون در افکار عمومی ملت ایران خیلی منفوره، یعنی مردم میدانند که پشت این سرکوب ها و فتنه ها همه مجتبی خامنه ای هست و در حوزه های مذهبی هم جایگاه رفیعی نداره، لذا به نظر میرسه خامنه ای تن به یک سناریوی دو مرحله ای داده که یکی اول به عنوان رهبر غالب کنه تا اون فرد که به نظر میرسه رئیسی هست پسر ایشون رو به عنوان قائم مقام خودش برگزینه. چنین سناریوی مثلا در عربستان هم ما شبیهش رو دیدیم که طبق سنت ده ها ساله ای که وجود داشته در عربستان بچه های بلافصل عبدالعزیز یکی پس از دیگری به رهبری می رسیدن، یعنی تا مثلا همین مورد اخیر آقای امیر عبدالله که فوت شد برادرش که همین ملک سلمان هست شد رهبر، یعنی ملک سلمان بود که ولی عهد به حساب می اومد قبل از فوت اون امیر عبدالله، ولی ناگهان این برنامه به هم خورد در عربستان و به جای برادرش که ولیعهد باشه برادرزادش رو به نایف رو کرد ولیعهد.
یعنی در واقع شما آقای شعله‌سعدی معتقد هستین که همه این تلاش‌ها برای رساندن آقای رئیسی است که بتونه از اون ور در دست رهبری تأثیر بگذاره. الان کیهان به نوعی داره صحبت از نفوذ در جبهه انقلاب میکنه از سوی اصولگرایان، آیا این به این معناست که احتمالاً از همین الان اختلافات بین این چند نفر کاندیدا هم شروع شده؟ آیا تعدادی از اونها سعی میکنن که کنار نرند، یعنی اگه در برمان پوششی آمده بودن الان نمیخوان کنار برند به گمان شما و این صحبت کیهان متوجه اون موضوع هست؟
ببینید این که کیهان ادعا کرده که اصلاح طلبان رخ کردن، این برای پوشش دادن به این خبر هست، برای اینکه توجیه کنه که چرا باید اینا به نفع بعضی دیگه کنار بدن. و اگر بگه آقا شما از اول قرار بوده به صورت پوششی عمل کنید، کما اینکه در مذاکرات در مناظره اینا هم مطرح شد، همتی مثلا میگفت بعضی ها پوششی هستن مثل آقای زاکانی یا محسن رضایی یا جلیلی یا اون قاضی زاده، در واقع میگفتن شما پوششی هستید، که اونم جواب میداد که آقا این پوششی بودن رو که روز اول در دوره قبل مثلا آقای جهانگیری انجام داد، که اومد همزمان با آقای حسن روحانی کاندیدا شد، بعدم به نفع حسن روحانی رفت کنار. نهایتاً اصل قضیه رو کسی کتمان نکرد، توجه دارید؟ و الان اگر بدون مقدمه کیهان بگه آقا به نفع اون چهار اون یه نفر کنار برید، اون وقت برای همه اون وقت قضیه روشن میشه که از اول با کلک اومدن، با مهندسی اومدن. این بود که بنده در این بیانیه شماره 30 که منتشر کردم خامنه ای رو گفتم شما رو یک مهندس تمام عیار میدانم، مهندس حجت الاسلام علی خامنه ای، این انتصابات رو به گونه ای شما مهندس کردی که حتی فیثاغورس نمیتوانست این کار رو بکنه که شما کردید. بنابراین قضیه روشن هست که و اگر یادتون باشه در انتخابات 84 هم که دو نفر رو شورای نگهبان رد کرده بود، یعنی هم مهرعلی زاده و دشرمعین رو، خامنه ای با حکم حکومت اونا رو وارد کرد، اونم نوعی مهندسی بود، چون فقط رفسنجانی و کروبی در جناح اصلاح طلب کاندیدا بودن که ممکن بود یکیشون هم به نفع دیگری کنار بده. و این دو نفر که اومدن با اینکه در کلان قضیه اکثریت آرا متعلق به اصلاح طلبا بود، مثلا از 3 میلیون حدود 17 میلیون متعلق به اونا بود، اما به دلیل تعدد کاندیداها این آرا تقسیم شد و احمدی نژاد اومد بیرون. بنابراین الان هم همون بازی رو میدونن که قابل تکرار هست و همه اراده خامنه ای این هست که ابر و باد و من خورشید و فلک در کار بشن تا رئیسی بشه رئیس جمهور. بنابراین به اونا میگن آبرید کنار.
سپاسگزارم از قاسم شل سعدی، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی که با ما همراه بود. در حالی که برخی مسئولان از شیب نزولی بیماری کووید 19 در ایران خبر می‌دهند، مسعود مردانی عضو ستاد مقابله با کرونا گفته دست کم تا 2 الی 3 هفته دیگر مرگ و میرها بر اثر کرونا 3 رقمی خواهد بود. همکارم سپیده بهکام با ماست. سپیده، جزئیات این موضوع چه هست؟
مثل بعد از مدت ها بالاخره یک مقام مسئول هم تایید کرد که آمارهای واقعی از میزان رسمی اعلام شده بیشتر هست. در شبان روز گذشته هم 187 نفر بر اثر ویروس کرونا جان خودشون رو در ایران از دست دادن. 8195 بیمار جدید هم شناسایی شده. آمارهای جان باختگان رو که ما نگاه میکنیم در روزهای گذشته، چیزی که وزارت بهداشت البته اعلام میکنه، یک کمی نوسان داره. آقای مردانی توضیح داده درباره این نوسان آمار رسمی جان باختگان و گفته که چون شمار بالایی از بیماران بدحال که درگیر شده بودن به این بیماری کووید 19 در موج 4 در بخش های ICU بستری هستن و کمک رسانی به اونها عملا در واقع شدنی نیست، گسترش پیدا کرده، بیماریشون به ریه ها زده و اینها. به همین دلیل ما میبینیم که آمارها متفاوت هست و اونها، یعنی در واقع روزهایی که اونها فوت میکنند آمار بیشتر هستش. آقای مردانی در این حال توضیح داده که مشکل عمده در استانهای بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان هست که نگرانی در این استانها از بروز ویروس جهش یافته کرونا از گونه‌ای که در هند شناسایی شده وجود داره. با این وجود ما دیدیم که با وجودی که وضعیت در استانهای جنوبی بحرانی هست، به عنوان نمونه ابراهیم رئیسی که الان رئیس قوه قضاییه هست و از نامزدهای ریاست جمهوری هست، در اهواز در چند روز گذشته تجمع انتخاباتی برگزار کرده بود. خودش میگفت که پروتکل ها رعایت شده، اما دبیرخانه ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد که اصلا در این تجمع انتخاباتی پروتکل ها مهداد رایت نشده بوده.
سپید، وضعیت واکسن چطوره در کشور؟ همچنان با کمبود مواجهه مملکت؟
درسته. ببین، در حال حاضر رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت اعلام کرده که کلن موجودی واکسن کرونا در بسیاری از استانها صفر شده. البته وعده داده که به احتمال زیاد تا آخر این هفته یا حتی در اواسط هفته، روزهای دوشنبه و سه شنبه، محموله حاوی 1,000,000 دوز واکسن کرونا وارد ایران بشه. مثلا در اصفهان الان گفته شده که موجودی واکسن صفر هست، به همین دلیل اصلا واکسیناسیون جدیدی انجام نمیشه. گروه های جدید در واقع واکسینه نمیشن و منتظر دریافت واکسن هستن. بیش از دو هفته ای هستش که گزارش ها از کمبود واکسن کرونا در مراکز سلامت حکایت داره. هفته پیش هم مسئولان اعلام کرده بودن که این کمبود با واردات جدید برطرف میشه. هفته جدید که اومد فقط 100,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی اومد، واکسن های دیگه وارد نشد و بعد معلوم شد که محموله های میلیونی در گمرک چین مونده. در حال حاضر درسته که گفتن 5,155,000 نفر بر اساس آمار امروز واکسیناسیون شدن، اما دقت بکنیم که تنها 827,000 نفر، یکم بیشتر از این عدد، هر دو دوز واکسن رو دریافت کردن. یعنی بسیاری از افراد در صف زدن واکسن دوز دوم موندن. خیلی از سالمندان الان منتظر دوز دوم واکسن هستن. فاصله زمانی تزریق دوز اول و دوم بارها گفته شده که خیلی مهم هست. مثلا در مورد سینوفارم چین و بهارات هند 28 روز باید فاصله باشه و الان به هر حال خیلی از افرادی که این دو دوز در واقع این دو واکسن رو تزریق کردن باید دوز دومشون رو بزنن. با این وجود در برخی از مناطق بهشون گفته شده که اشکالی نداره، شما میتونید 3 ماه بعد هم تزریق بکنید. با وجود اینکه خانم مهره از محقق تیم پژوهش واکسن کووا ایران برکت هم خودش گفته بود که اگه دوز دوم نرسه، دوز اول هم اصلا بی تاثیر خواهد شد. ولی الان باز مورد دیگری که گفته شده این هستش که باید بشه از واکسن های ایرانی که پلتفرم یکسانی دارن با این واکسن های خارجی استفاده کرد و همین واکسن کووا ایران برکت رو در موردش صحبت میکنن، در حالی که فقط الان در واقع تا فاز سوم کارآزمایی بالینیش رو شروع کرد و اما گفته شده که به هر حال ممکنه که این واکسن تا آخر خرداد استفاده بشه به جای دوز دوم واکسن های خارج.
سپاسگزارم. سپیدی بهکام با ما همراه بود.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
در پی افشاگری رئیس پیشین موساد درباره اشراف اطلاعاتی اسرائیل به برنامه هسته‌ای ایران، محمود احمدی نژاد در مصاحبه ویدیویی گفت که بالاترین مسئول مقابله با جاسوسان اسرائیل در وزارت اطلاعات خودش جاسوس اسرائیل بوده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین اسلامی، با اشاره به نفوذ اسرائیل در رده‌های بالای حکومت، به ویژه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، گفته است که بالاترین مسئول مقابله با جاسوسان اسرائیل در وزارت اطلاعات خود جاسوس اسرائیل بود. گفته ای که در پی سخنان اخیر یوسی کوهن، رئیس پیشین سازمان اطلاعات و جاسوسی اسرائیل موساد، بیان می شود که روز پنجشنبه در مصاحبه ای به تشریح جزئیات عملیات سرقت آرشیو هسته‌ای ایران پرداخت. آقای کوهن ادعا کرد 20 مامور موساد که در این عملیات مشارکت داشتند همگی زنده اند و برخی نیز از ایران خارج شدند. به گفته این مقام عالی رتبه موساد، هیچ یک از این 20 نفر اسرائیلی و یهودی نبودند. آقای کوهن تاکید کرد که سازمان موساد برای انجام این عملیات 2 سال برنامه ریزی کرد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، موضوع نفوذ اسرائیل در دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بر اساس آنچه یوسی کوهن در مورد آن سخن گفته و محمود احمدی نژاد هم با سخنانش به گونه‌ای مهر تایید بر اظهارات رئیس پیشین موساد زده را این گونه ارزیابی می‌کند.
ممکنه که حرفای یوسی کوهن مقداری هم درش مقصود سیاسی باشه و هم مقداری بزرگ نمایی یا حتی کوچک کردن. این ملاحظه را اسرائیلی ها دارن که با توجه به منافع زیادی که در ایران دارن و بخش عمده این منافع مرتبط با سیستم های امنیتی جمهوری اسلامی است، همه واقعیت رو نمیگن تا این شبکه‌ای که در ایران دارن یا شبکه‌هایی که دارن لو به اصطلاح نره، ولی واقعیتی در اون هست. نتایج این واقعیت رو ما در طول سالهای گذشته بخصوص از ابتدای سال 2005 به این طرف با شروع ترور کسانی که در دستگاه‌های اتمی ایران کار می‌کردن شاهد بودیم و حالا این به اوج تازه‌ای رسیده، یعنی به همون نسبت که جمهوری اسلامی پیشرفت کرده در زمینه‌های نظامی اتمی یا برنامه‌های اتمی مشکوک به داشتن ابعاد نظامی، این فعالیت‌ها گسترش پیدا کرده و با توجه به تبلیغاتی که جمهوری اسلامی در مورد قابلیت‌های خودش انجام میده، این نفوذ اینقدر نگرانی درست کرده که از محسن رضایی تا احمدی نژاد و همینطور فریدون عباسی در مورد نفوذ اسرائیلی ها و ضرورت یک خانه تکانی امنیتی هشدارهای جدی دادن. واقعا یک نقطه ضعف بزرگ در درون حکومت بخصوص در درون نظام امنیتی جمهوری اسلامی است.
محمود احمدی نژاد با اشاره به نفوذ اسرائیل در رده‌های بالای حکومت میگوید اگر اسرائیل قادر به انجام عملیات پیچیده در ایران است و مهمترین اسناد هسته‌ای و فضایی را از مراکز حساس می‌رباید، به دلیل همین نفوذ گسترده و حضور شبکه‌ای از عوامل جاسوسی است که معرفی آنها مسکوت مانده است. رضا تقی‌زاده درباره این اظهارات محمود احمدی نژاد میگوید
من تصور میکنم که این عملیات گستره زیادی داشته، یعنی نه تنها وارد مقطع عملیاتی رفتن به مراکز حساس موشکی، کارهای فضایی و برنامه‌های اتمی، که ساختن شبکه هم در داخل جمهوری اسلامی بوده. در یک مورد آقای کوهن اعلام میکنه که حداقل 20 نفر در عملیات بردن اسناد و مدارک در توغوزآباد شرکت داشتند و همینطور گفته شد پیشتر از طرف مامورین امنیتی جمهوری اسلامی که بیش از 20 نفر در عملیات ترور آقای فخری‌زاده شریک بودند. این نشون میده که شبکه‌ای که باید در درون جمهوری اسلامی باشه شبکه بسیار گسترده است.
اما یا نهادها و مقامهای بالای جمهوری اسلامی از جمله دستگاه رهبری از چنین شکافی میان دستگاه‌های امنیتی خود اطلاع دارند؟ در این صورت چرا تا کنون در جلوگیری از عملیات اسرائیل در ایران ناتوان بودند؟ رضا تقی‌زاده:
تصور نمی‌کنم که بی اطلاع باشن، ولی مشکل امنیتی جمهوری اسلامی تقسیم قدرت بین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، البته واحدهای دیگه، واحدهای کوچکتر امنیتی دارن، بعضی از اینها در ارتش هستن، ولی دو واحد بزرگ امنیتی بینشون رقابت وجود داره. در سالهای پیش مسابقات خطرناکی حتی در اجرای عملیات بین اونها پیش می‌رفت و حالا این نوع شکاف امنیتی در درون این سازمان‌ها میتونه یکی رو علیه دیگری به شورش باز داره و یا اینکه به مقابله، به نوعی این سیستم باعث شده که اسرائیلی ها بتونن اونطور که آقای احمدی نژاد تایید میکنه در بالاترین سطح این نهادها نفوذ بکنن. احمدی نژاد خیلی روشن میگه که کسی که مسئول مقابله با اقدامات جاسوسی اسرائیل بود در حقیقت خودش جاسوس اسرائیل بود. ما شاهد بودیم که تا سطح معاون وزیر دفاع از جمهوری اسلامی گریختن و به اسرائیل پناهنده شدن. آقای عسکری یکی از نمونه‌های به اصطلاح درشت عملیات جاسوسی اسرائیلی هاست که به جذب نیروهای ایرانی در درون حکومت منجر شده. شکاف‌های امنیتی تازه، اظهارات آقای یوسی کوهن، اشارات آقای احمدی نژاد نشون میده که این نوع تفکر و این نوع سیاست از طرف رهبر جمهوری اسلامی به زیان حکومت و به زیان ایران تمام شده.
خبر سرقت آرشیو هسته ایران را نخستین بار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اردیبهشت 97 اعلام کرد و گفت در جریان یک عملیات مخفی بیش از نیم تن مدرک به گفته او را شامل 55,000 سند روی 183 سیدی از تحقیقات هسته مخفیانه ایران در پروژه موسوم به عماد از یک انبار در نزدیکی تهران رو بودند. اما مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون توضیحی در مورد جزئیات این رویدادها ارائه ندادند.
کیان معنوی گزارش می‌داد.
تا
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
بله، میرسیم به آخرین بخش این مجله نیمروزی. نگاهی خواهیم کرد مثل هر روز به آنچه که در فضای فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی میگذره. با همکارم بنیامین صدر به همین منظور همراه میشیم. بنیامین، چه خبر هست؟ چه مطالبی رو بیشتر دیدی که کاربران بهش واکنش نشون دادن؟
سلام به شما، سلام به شنوندگان رادیو فردا. مهرداد جان، خب همونطوری که احتمالاً در بخش‌های قبلی هم دیدی و شنیدی، موضوع مناظره، آخرین مناظره انتخاباتی نامزدهای تایید شده شورای نگهبان در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز، البته با دو محور کمی تازه‌تر. یکی اینکه در این مناظره مسئولان تصمیم گیر جمهوری اسلامی که هر کدومشون در واقع شرایطی دارای قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی بودند، یک دیگر رو درباره افزایش بهای بنزین در آبان 98 که به اعتراض‌های سراسری در واقع در ایران انجامید متهم می‌کردن و اینکه دیگری مسئول بوده، دیگری کارشناسی نکرده و اینها، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و یکی از نامزدها دولت رو مسئول دونست. از اون طرف آقای همتی ابراهیم رئیسی رو متهم کرده در واقع برخورد با معترضین، همینطور محسن مهرعلی زاده، در حالی بود که حالا چیزی که کاربرهای شبکه‌های اجتماعی نوشتن، همه این افراد به نوعی در اون اتفاق سهیم بودن. رئیسی که خب در رئیس دستگاه قضا بوده و برخورد با معترضین آبان به نوعی مستقیما به اون مربوط میشه، جدای از این در جریان افزایش قیمت بنزین بوده، مثل دولت حسن روحانی و شخص حسن روحانی. از اون طرف دست نوشته و متنی منتشر شده که آقای همتی از در واقع کسانی بوده که نظریه بنزین رو، نظریه گرونی بنزین و به نوعی درخواست گرانی بنزین و افزایش بهای بنزین رو برای کسری بودجه دولت مطرح کرده. همه اینها چیزهایی است که در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداختن. یکی از کاربرها نوشته که بی خود تقلا نکنید و یکدیگر رو متهم نکنید، دست همتون به خون کسانی که در آبان 98 کشته شدن آغشته است. از اون طرف بابک پاکنیا وکیل خیلی از معترضان مستاد اشاره کرده به اون بخش از صحبت‌های ابراهیم رئیسی که رئیسی گفته بوده که دستور عفو بازداشت شدگان آبان 98 رو صادر کرده جز موارد خاص و اونهایی که با خارج ایران مرتبط بودند. بابک پاکنیا نوشته پیمان غلامی که از این معترضانه که نه خاص بوده نه مرتبط با محافل خارج ایران و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و سرقت به 8 سال حبس محکوم شده. لطفاً مراتب عفو ایشان را اعلام و پرونده را مخدومه کنید. بابک پاکنیا اشاره کرده به یکی از معترضان که او وکیل این پرونده هست، یعنی وکیل پرونده پیمان غلامی. کاربر دیگری هم اشاره کرده به تناقض‌گویی های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. هما در توییترش نوشته در حالی که همزمان با برگزاری مناظره ریاست جمهوری این نامزدها یکدیگر رو متهم می‌کردن، دقیقاً همزمان مادر پویا بختیاری از جانباختگان آبان 98 و چند تن دیگر از مادران داغدار بازداشت شدند و برای ساعتی هم بازداشت بودند. کاربر دیگری هم اشاره کرده به ناامیدی جوانان از وضع موجود و گفته که ما بین دوستامون حرف زدن رو راجع به انتخابات و مناظره و این مسخره بازی‌ها رو ممنوع کردیم دیگه. ما هممون دهه 60 هستیم و بارها و بارها امیدوار شدیم، اما خیلی زود امیدمون به ناامیدی نشست. این دفعه ولی دیگه امید نیست. امید دیگه خیلی وقت کشته شده. از وقتی هواپیمای اوکراینی رو زدن، از وقتی معترضان آبان رو کشتن. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که بازنده مناظره دیروز بیشتر از همه به تعبیر این کاربر ابراهیم رئیسی بوده، چون در مورد قیمتگذاری بنزین خودش رو غیر مطلع نشون داده، در صورتی که او هم همچون حسن روحانی از این موضوع با خبر بوده و این یک تصمیم جمعی از طرف سران جمهوری اسلامی بوده و همینطور برخورد با معترضان آبان 98 و دیماه 96.
خیلی سپاسگزارم از تو بنیامین. بنیامین صدر همکارم بود از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. به این ترتیب میرسیم به 14:30 و پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر همراهی کردید. از استودیو خبر رادیو فردا با شما بودیم. آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی برای همه شما دارم.